سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر، وجعلته خيرا من ألف شهر. فيا ذا المن لا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن علي، وأدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
لحظه های پرگوهر با چشم نوشان سحر کنار شما هستیم. اما حالا که نماز خوندیم و قنوت دست هامون رو به سمت آسمان بالا بردیم، یک عبارت زیبا از مرحوم آقای سید هاشم خدمت شما نقل بکنم از عارف بالله که این گونه فرمودند: برادر من، نماز رو بازاری نکن، اول وقت به جای بیار، با خضوع و خشوع نماز بخوان، انگار که جز شما و خداوند کسی در کنار شما نیست. اگر نمازت رو حفظ کردی، همه چیز در زندگی برای شما حفظ می شود. با هم دعای 16 روز ماه مبارک رمضان رو بخوانیم با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.
اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار وجنبني فيه مرافقة الأشرار وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار إلهيتك يا إله
سحرتون به خیر و به رحمت خدای سبحان. 16 سحر رمضان رو کنار هم نفس کشیدیم. حکایت زیبایی از حضرت مجتبی رو می‌خوایم با هم بشنویم در خصوص اینکه چرا از مرگ میترسیم. شاید برخی افراد باشن که از مرگ بترسند و پاسخ این ترس رو ندونند. با هم بشنویم. امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل می‌فرمایند حضرت مجتبی صلوات الله و سلام علیه دوستی شوخ طبع داشتند که در همه جلسات درس و وعظ ایشان شرکت میکردن، تا آنکه مدتی شد و هیچ خبری از ایشان نشد. حضرت مجتبی از احوال وی جویا شد تا اینکه پس از چند روز در مجلس وعظ حضرت حضور یافت، البته غمگین و نگران بود. حضرت مجتبی صلوات الله و سلام علیه پس از اتمام سخنان خود با لبخند از وی پرسیدند فلانی چرا اینقدر غمگین و ناراحتی؟ عرض داشت یا ابن رسول الله، مدتی است ترس از مرگ مرا غمگین و اندوهگین کرده است. حضرت مجتبی سلام الله علیه تبسمی فرمودند و ادامه دادند آیا افرادی دیگر نیز در این مجلس هستند که از مرگ بترسند؟ عده‌ای دست بلند کردند و عرضه داشتند آری یا ابن رسول الله. سپس سر به زیر انداختند. حضرت فرمودند آیا کسی می‌داند آدمی چرا از مرگ می‌ترسد؟ عده‌ای جواب دادند خدا و رسولش و امامان معصوم بهتر می دانند. حضرت با صورتی خندان پاسخ دادند علت و راز ترس از مرگ جز این نیست که هر کس خانه ای را تعمیر و آباد کند و قرار باشد از جایی که آباد نموده به بیابانی خشک و بدون سرپناه کوچ کند، باید هم از این کوچ بترسد و غمگین باشد. آدمی چون دنیای خود را آباد و تعمیر می کند و آخرت خود را خراب و تباه می کند، باید هم از مرگ که او را از خانه‌ای به ظاهر آباد به جایی خراب و نامساعد می برد بترسد. پس بر شما باد به آباد کردن آخرت و عمل صالح، که عمل صالح و خالص و انجام فرامین خدا و پیروی از ولایت ما آخرت را آباد می کند و غم مرگ را می زداید. انشاءالله که خدا به حق محمد و آل محمد همه اعمال ما در این ماه غفران رو توشهی برای آخرتمون قرار بده و توفیق پیدا کنیم بر اعمال صالح خودمون در این روزهای باقی مانده این ماه غفران بیفزاییم. بخش رو تقدیم حضورتون میکنیم با کلام شیوا و گیرای استاد عزیز و ارجمند دکتر رجبی دوانی که در خصوص وقایع مهم ماه مبارک رمضان برای ما صحبت میکنند. این بخش رو با هم بشنویم. کنار شما هستیم در این لحظه های پرگوهر با چشم نوشان سحر.
تقویم رمضان.
سحرتون به خیر باشه. اجازه بدید با وجود اینکه نیمه رمضان رو سپری کردیم، باز هم ولادت حضرت مجتبی سلام الله علیه رو خدمت شما تبریک عرض کنم. محضر استاد رجبی دوانی هستیم در استودیو برنامه. استاد سلام، خیلی خوش آمدید و تبریک عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم حضور شما و همه شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو فرهنگ عرض سلام و تبریک ولادت امام مصطفی علیه السلام رو دارم. طاعات و عباداتتون قبول درگاه حق.
خیلی متشکرم. در خصوص حضرت مصطفی صحبت کردیم سحر گذشته، این سحر هم گلگفته های شما رو بشنویم در خصوص امام حسن جانمون.
در دورانی که خلیفه سوم با انقلاب مردم مواجه شده بود، ما نقل داریم که وقتی آب رو روی خلیفه مردم ممنوع کرده بودند، او بالای بام خانه خود آمد و پرسید آیا علی در بین شما هست؟ گفتن خیر. گفت بله معلوم، اگر علی بود اجازه نمیداد که آب روی من بسته شود. این سخن به امیرالمومنین علیه السلام رسید و حضرت منقلب شد. امام مجتبی علیه السلام و امام حسین علیه السلام مأمور کرد که با گروهی از بنی هاشم به خلیفه آب برسانند، و اگرچه انقلابیون اول ممانعت میکردن ولی به حرمت فرزندان پیغمبر صلی الله علیه و سلم این مهم انجام شد.
استاد دوانی، در خصوص حضور حضرت مجتبی صلوات الله علیه در برخی جنگ ها که به واسطه اون به تعبیری تشکیکاتی هم در از حال مردم ایجاد شده، اگر بفرمایید استفاده کنید.
ببینید، یک نقلی است که در کتاب فتوح البلدان بلازوری و همچنین تاریخ طبری آمده که با واژه قیله جناب علی خطبه اهل فن، بله، فعل مجهول آمده، اصلا معلوم نیست کی گفته. از نظر فنی در حدیث و تاریخ وقتی مطلبی با این واژه میاد هیچ اعتباری نداره. گفته شده است که حسن و حسین علیه السلام در فتح گرگان حضور داشتند. این کاملا مردود به دلایل گوناگون، چرا که اولا راوی اون مشخص نیست، ثانیا اهل بیت علیهم السلام این گونه انتشار اسلام رو به هیچ وجه قبول نداشتن. دلیل ما هم اینه که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هیچگاه حضرت لشکری نفرستاد که بگه یا مسلمان بشید یا با شما میجنگیم جزیه بدید، این نبوده است. و نکته دیگر این که ما یقین داریم تا قبل از به خلافت رسیدن امیرالمومنین علیه السلام و تغییر مرکز حکومت از مدینه به کوفه، هیچ یک از اهل بیت علیهم السلام پاشون به عراق امروز نرسیده بوده. حالان که ما در نقل ها داریم لشکری که برای فتح گرگان رفته از کوفه حرکت کرده، چون کوفه مرکزیت این امر رو به عهده داشت،
شهر نظامی بود.
بله، اون وقت آیا امیرالمومنین علیه السلامی که اجازه نمیدهد امام حسن و امام حسین علیه السلام در جنگ حق و باطل، یعنی جنگ صفین، به میدان برن که نکند خطری متوجه نسل پیغمبر بشود، آیا اجازه میدهد که این دو وجود مقدس، اون هم تحت امر یک پلیدی همچون سعید ابن عاص عموی که خودشون جنایتکار بودن، برن برای نشر اسلام؟ اصلا قابل قبول
معنیش اهل بیت و با توجه روی کرد امیرالمومنین و خود پیغمبر. بله، خود پیغمبر هم به این فتوحی که وجود داشت اصلا قائل نبود.
تمام جنگ هایی که در زمان پیغمبر رخ داده همه تحمیلی و دفاعی است.
بله،
هیچ موردی رو ما تهاجمی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم سراغ نداریم.
درسته.
حتی اونایی که پیغمبر دشمن رو غافلگیر کرده، دلیلش رو اگر نگاه کنیم دشمن قصد حمله داشته و حضرت پیش دستی کرده.
در خصوص این موضوع با استاد دوانی صحبت کردیم. استاد دوانی خیلی ممنونم، با شما خدافظی می‌کنم.
خداحافظش.
یا ربی یا سددی بيدي فأنت معتمدي لو زلت القدم ندعوك يا أملي سيد الرسل وفاطم وعلي ارحم لنا القدم ندعوك يا أملي سيد الرسل وفاطم وعلي ارحم لنا.
خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. قبول بشه دعاهای شما، انشالله که به هدف اجابت برسه. و فانوس معرفتی باشه در این 16 سحر ماه غفران، ماه مبارک رمضان. یکی از بخشایی که در این لحظه‌های پرگوهر در چشم نوشان سحر هر سحر تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند می‌کنیم، بخشی است به عنوان رمضان و مقاومت. با هم بشنویم.
رمضان و مقاومت در بیان حجت الاسلام محمد امیری طیبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. ساعات آغازین روزه شما رو در کنار شما هستیم با بررسی پیوست‌های تربیتی روزه و روزه‌داری و مسیر حرکت ما به سمت مقاومت. یکی از مسائلی که در بستر مادی‌گرایی اتفاق می‌افتد این است که ما به سمت فردیت کشیده می‌شیم. انسان سطح دغدغه‌هاش رفاه شخصیش، سود شخصیش، تشخیص‌های شخصیش هست، اعضای خانواده خودش هست. اما اساساً در منطق ولایت ما بناست به یک هویت جمعی برسیم. ولایت اساساً یعنی کسی به کسی پیوست بخورد. من تولا عن فلانن یعنی کسی با کسی پیوست و پیوند برقرار بکند. مقام معظم رهبری در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن مثالی که برای جامعه ولایی میزنند، مثال کوهنوردانی است که در ارتفاعات بلند با بند حمایت به هم متصلند که اگر کسی سقوط کرد بقیه نسبت به او یک تعهد اجتماعی حس می‌کنند، خودشون رو نسبت به او متعهد می‌دونند. ما اگر جامعهمون به سمت فردیت گرایی برود، به سمت اینکه افراد برای اینکه سود خودشون رو حداکثری کنن هر کاری رو انجام بدن ولو اینکه به آن کسانی که در جامعه خودشون هستن آسیب بزنن یا از رفاه اونها کم کنن، این جامعه امکان مقاومت پیدا نمی کنه. ما در یک بستر هویت جمعی است که مقاومتمون بالا میره. وقتی افراد اراده هاشون به هم انضمام پیدا میکنه، به یک هویت جمعی میرسن، توان غلبه بر سخت‌ترین مشکلات رو پیدا میکنن. ما در جنگ تحمیلی با همین فرمول پیروز شدیم. شکل گرفتن یک هویت جمعی که افراد همدیگر رو در سرنوشت خودشون دخیل می دونستن، نسبت به سرنوشت هم نوعانشون حساس بودن، کسی نسبت به دیگری بی دغدغه نبود، لذا از دورترین جغرافیای مربوط به جنگ که سیستان و بلوچستان باشد ما شهید داریم. چرا؟ چون این هویت جمعی وقتی بهش تجاوز می شود همه این هویت جمعی به تکاپو می افتد، اراده ها به هم انضمام پیدا کرده و نتیجه انضمام همین اراده هاست که ما امکان مقاومت پیدا می کنیم و امام می فرماید آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند، یا در جنگ می فرماید ما پیروز هستیم به اذن الله. چرا؟ در جنگی که ما حتی سیم خاردار نداریم، امکان موازنه قدرت نداریم، چون به یک هویت جمعی رسیدیم و این هویت جمعی ما رو در مسیر مقاومت محکم کرده، کنار هم قرار داده، امکان شکستنمون کم شده. روزه به شدت میتواند ما رو به سمت این هویت جمعی ببرد. چند عنصر در روزه و روزه‌داری است و در ماه مبارک که ما رو از فردیت عبور میدهد و به سمت یک هویت جمعی میبرد که این چند جلسه میخواییم راجع به این عوامل شکل دهنده هویت جمعی به واسطه روزه و روزه‌داری صحبت کنیم. هویت جمعی مردم غزه بود که با دست خالی توانستن جلوی شیطان تابون دندان مسلح اسرائیل بایستن. هویت جمعی مردم لبنان بود که باعث شد ولو اینکه سید را از اونها گرفتند در کنار هم با انضمام اراده ها کاری بکنن دشمنشون عقب بره. ما نباید اجازه بدیم وضعیت بازارگرایی و نرم افزارهای غلط حکمرانی ما رو به سمت فردیت گرایی و مادی زدگی برسونه و اینجا روزه و روزه‌داری خیلی میتواند مؤثر باشد. انشالله در روزهای آینده در باب این موضوع عرایزی رو خدمتتون تقدیم خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
سهرتون به خیر باشه. 16 سحر ماه خدا رو کنار هم نفس کشیدیم، اما در پایان برنامه سحری چشم نوشان سحر معمولا چنگ میزنیم به دامان مولا جانمون صاحب الزمان صلوات الله و سلام علیه، گل یاد او رو در دلهای خودمون زنده میکنیم. اما بشنوید حکایتی رو در این ثانیهای سحری که در جواب سؤال ابوالحسین جعفر ابن محمد اسدی حضرت صاحب العصر و زمان این گونه فرمودند: ای جعفر، بدان که هیچ چیز مانند نماز بینی شیطان را به خاک نمی مالد، چرا که نماز مشتمل است از انقطاع و جدایی از خلق و توجه تام و همه جانبه به خداوند متعال، و نماز ذکر و یاد خداوند است که او در قرآن ما را به آن امر کرده است. و بدان که خداوند این گونه فرمود: اقم الصلاة لذکری، یعنی نماز را برای یاد من به پا دارید. و بدان که نماز که چنین باشد انسان را از فحشا و منکر دور می کند و انسان را بر هوای نفس و شیطان غالب می کند. کتاب شریف احتجاج جلد 2 صفحه 479 و کتاب شریف بهار الانوار جلد 53 صفحه 182 در برگیرنده این بیان زیبا و شیوا از مولامون صاحب الزمان صلوات الله و سلام علیه بود. خیلی ممنونم که با همراه هستید. بخش بعدی که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میکنیم در خصوص وجود مقدس امام سر و العلن حجت ابن الحسن صلوات الله و سلام علیه است. به رسم هر برنامه به او سلام میدیم، بخش بعدی رو میشنویم و بنده سید مرتضی جوادی با شما خدافظی میکنم. السلام علیک یا ربیع الانام، السلام علیک یا نظرت الایام.
چشم دوختم به همه این دعاها، عهدها، ندبه ها، آل یاسین ها، سمات ها. چشم دوختم به پنجره های استغاثه که آه گرفته ی التماس های ممتدند. چشم دوختم به فردا، فرداها، فردایی که روز آمدن توست و عطر فراگیر عدل هرچه ظلم را پس می زند. تا بیایی قاف تا قاف جهان پر می شود از نور و لبخند مولایم. تو بی کرانه عدلی و تا بیایی باران باران عشق می بارد و عشق دست ها لبریز خواهد شد زیمن مقدمت مولایم. وانگاه که نورت کل عالم را در برگیرد، دیگر نه دینی میماند و نه دلتنگی، نه فقری میماند و نه فلاکتی، نه غمی نه اشکی. باران یک ریز عدل است که میبارد.
و اغن بهی عائلنا و غضبه.
الهی تنگ دستی ما را به او توانگری بخش و بدهی ما را از برکت او ادا نما و تهی دستی ما را به مدد او جبران فرما.
خوشا آنان که من یارشان بی بهشت جاودان مأوایشان بی. خوش آنان که در بازار دنیا عزیز فاطمه کالای شان بی گل سرخ و سپیدم که عزیزم نازنینم کی میاد بهار اومد گل اومد سنبل اومد تو ای زیبا نگاه
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان تقدیم می‌کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان، امروز بخشی از ترجمه جزء 17 از قرآن کریم رو به صورت گفتاری نمایشی تقدیم شما شنوندگان عزیز می‌کنیم. در این بخش آیات 51 تا 112 از سوره مبارکه انبیاء رو خواهید شنید. ابتدا آیات قرآن رو با صدای استاد محمد حسین سعیدیان میشنوید و در ادامه ترجمه گفتاری نمایشی آیات پخش خواهد شد. این برنامه بر اساس ترجمه روان حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی تهیه شده. از فهم قرآن لذت ببرید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
به نام خداوند بخشنده مهربان
ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين
و همانا ما پیش از این ابراهیم را به رشد و کمال خود رساندیم و البته ما به شایستگی های او آگاه بودیم.
اذ قال لأبیه و قومه ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین قال لقد كنتم انتم و آباؤكم في ضلال مبين قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون
آن هنگام که به آزر عموی مشرکش که به جای پدرش سرپرستی او را به عهده داشت و به قومش گفت گفت:
ابراهیم چه میگوید؟
کیست این صورتها و تندیزهای بیروحی که شما همواره آنها را میپرستید؟